بگوش 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 تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش بگوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی آی بگوش 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 بگوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 19 ماه نوامبر 2017 برابر با 28 آبان ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم و برای بازماندگان فاجعه زلزله مصیبتی مضاعف براشون ایجاد کرده صبر آرزو میکنم. ترانه محتسب با صدای عیز ارسار گوش میکنیم. Thank you.
محتسب مستی و ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی کین چنین افتان و خیزان می روی؟ گفت ای وز راه رفتن نیست ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک هست والی را سرای آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست. داروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان و خود را بارهان. گفت کار شهر کار درهم و دینار نیست. گفت از بحر قرامت جامعت بیرون کنم. گفت پوسیده است جز نخشیز بود و تار نیست. گفت آگه نیستی از سر در افتادن کلا. گفت در سر عقل باید بی کلاهی آر نیست. گفت می بسیار خوردی کین چنین بی خود شدی. گفت ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیاری بیا اینجا کسی هوشیار نیست. محتسب مستی و ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی کین چنین افتان و خیزان می روی؟ گفت ای بس راه رفتن نیست ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست.
شنوندگان ارجمند، جناب امیری گفتگوی رو تنظیم کردند با جناب محمود امیری مقدم. توجه تو رو به این گفتگو جلب میکنم. از اونجایی که جناب مقدم در سفر بودند در شرایطی ضبط شده که یه مقدار کیفیت به اون صورت که باید باشه نیست، با پوزش، ولی به هر حال ما اینو با هم دیگه میشنویم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با آقای محمود امیر مقدم، پزشک مقیم نروژ و فعال حقوق بشر. ایشون دارای دکترا در رشته نیوروبیولوژی یا همون مغز و اعصاب هستند. ایشون استاد دانشگاه پزشکی در استاد نروژ هستند که از فعالیت‌های گسترده ایشان در زمینه حقوق بشر میشه به مبارزه با حکم اعدام اشاره کرد و در ضمن ایشان سخنگوی سازمان حقوق بشر در ایران هستند. آقای امیر مقدم، تشکر از شما که پذیرفتیم با شما گفتگوی رو داشته باشیم.
درود بر شما آقای امیری عزیز و درود میفرستم به همه شنوندگان. خدمتتون هستم.
بله، ابتدا من اجازه میخوام یک تسلیتی رو عرض کنم به تمام هموطنان عزیزمون که این حادثه زلزله در واقع عزیزان اونا رو از دست رفته و امیدوارم که هرچه زودتر امداد رسانی های لازم برایشون بشه و از این وضعیت در بیان. آقای امیر مقدم، سوالی که در ابتدای مخاطب شما بپرسم در رابطه با قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شد، جزئیات این قطعنامه رو برای شنوندگان ما توضیح بدید و از فعالیت‌های خودتون در زمینه اعدام، اینکه شما در سازمان‌های در سازمان ملل، من می‌دونم که همیشه در برخی اجلاس‌ها شرکت می‌کنید و توضیحاتی رو در این زمینه به ما بدید. ممنون.
بله، خیلی متشکرم. منم با اجازه به همه هموطنانم تسلیت بگم، به خصوص کسانی که عزیزی رو از دست دادند. براشون صبر و استقامت آرزو میکنم. حالا در مورد سوال شما راجع به قطعنامه، ببین اون قطعنامه در واقع یک قطعنامه، هدف این قطعنامه جلب توجه جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران هست که تقریبا میشه گفت هر سال چنین قطعنامه‌ای تصویب شده. حالا تعداد آرایش گاهی وقتا کم و بیش میشه، ولی میشه گفت که حداقل در این 10 یا 15 سال گذشته هر سال تصویب شده. امسال هم به همین شکل با آرا نسبتا بالا تصویب شد و در این قطعنامه خب در متنش اشاره میکنن به موارد نقض حقوق بشر مثل اعدام، که همچنان ایران یک از کشورهای یعنی بالاترین آمار اعدام در جهان هست. حقوق اقلیت‌های مذهبی، اتنیکی، حقوق زنان و خلاصه تمام موارد نقض حقوق بشر که طی سال ما در موردش می‌شنویم بهش اشاره شده. از طرف دیگه هم در این قطعنامه اومده که دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی در زمینه بهبود حقوق بشر ناامید کننده بود، چون که ایشون وعده های زیادی رو دادن قبل از انتخاب در دوره اول و همچنین و پس از این 4 سال تغییر چشمگیری دیده نمیشه به این اشاره شده. ولی خب به نکات مثبت هم اشاره شده، برای مثال به تصویب قانون جدید جرائم مواد مخدر، لایحه جدید که اخیرا تصویب شد، اشاره شده به درصد بالا نمایندگان زن در انتخابات شوراها و خب همطور که گفتم این قطعنامه کلن یک قطعنامه سمبولیک هست، ولی این بدین معنا نیست که مهم نیست. برای که به اهمیتش ببریم کافیه فقط به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های قبل از رأی‌گیری هر سال نگاه کنیم که فعالیتشون خیلی بالا میره، به خصوص در کشورهای آفریقایی که میدونن که احتمال این که در مورد رأی اون کشور امکان رایزنی رو داشته باشند، مثلا در معمولا سفرهای جمهوری اسلامی با وزارت خارجه این کشورها ملاقات دارن. در کشورهایی که سفیر هم ندارن مثلا جمهوری آفریقای مرکزی، ما میدونیم که سفیرشون رو از کشورهای همسایه مثل کنگو راهی آفریقا مرکزی میکنند و سعی میکنند که اگر این کشورها قبلا رأی مثبت به قطعنامه دادن، رأیشون رو ممتنع کنند و یا منفی و پیامشون هم اینه که رأی شما میتونه تأثیر بذاره روی روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی. در واقع اگه بخوایم خیلی رک بگیم، این یه نوع در واقع فشار آوردن یا خریدن رأی هست و این نشون بده که این قطعنامه مهمیه.
آقای امیر مقدم، خب همونجوری که شما اشاره کردین درسته این قطعنامه الزام آور نیست، ولی خب میدونیم که در واقع ایران تحت فشار قرار داده. خب میگم واکنش جمهوری اسلامی در این سری که به هر حال دوباره قطعنامه یادش صادر شد، واکنش در سازمان ملل چه بود؟ کسانی که به هر حال از طرف جمهوری اسلامی ایران اونجا بودن چه واکنشی نشون دادن؟ آیا پذیرفتن این قطعنامه رو؟ قطعا نمیپذیرفتن. خواستم ببینم واکنششون چه بود. شما دنبال میکردین مسئله بود؟
بله. من حالا در این یکی دو روز مدتوان به خاطر سفر خوب دنبال نکرده، ولی معمولا خب جمهوری اسلامی انتظار نداره که این قطعنامه تصویب نشه، چون که ببین برای اینکه یه قطعنامه تصویب نشه آرای منفی باید از آرای مثبت بالاتر باشه و فاصله اونقدر زیاد هست که آره مثبت بالای 80 تا بوده، تقریبا میشه گفت در این 15 سال گذشته. آره امسال 83 تا بود، سال گذشته 83 تا بود، پایین ترینش تو این 7 8 سال گذشته 81 بوده و بالاترینش 85. یعنی که و منفی هم کشورهایی که رأی منفی هم میدن یه چیزی معمولا بین 30 و 40 هست، فکر کنم امسال 33 بود یا 36. ولی در هر صورت اونا انتظار ندارن که این قطعنامه تصویب نشه و همیشه هم خب میگن که این قطعنامه سیاسی هست و کشورهای غربی پشتش هستن و از این قبیل، که خب این حرفا تکراری هستن. ولی چیزی که مهم هست اینه که اینا نشون بدن که تعداد آرایی مثبت و قطعنامه سال به سال پایین میره، یعنی هدفشون اینه. برای همین روی تک تک کشورهایی که میدونن میتونن روشون تاثیر بذارن کار میکنن و خب خوشبختانه امسال هیچ موفقیتی نداشتن و میدونین جمهوری اسلامی، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی جلوی دوربین خب یک سری شعار میدن و میگن که خب این قطعنامه آمریکا و اسرائیل پشتشون هست و کاملا سیاسی هست و استانداردهای دوگانه است و از این قبیل، ولی پشت درهای بسته پیامشون به کشورهای حالا اروپایی اینه که روی ما فشار نیارین، چون اگه فشار بیارین بدتر میشه، ما داریم خودمون تغییراتی رو سعی می‌کنیم انجام بدیم. برای مثال من به خاطر دارم در یک جلسه در مقر سازمان ملل در وین در زمینه مواد مخدر که منم اونجا صحبت کردم در مورد آمار بالای اعدام‌ها، اینها اونجا برخلاف اون چیزی که توی مطبوعات میگن هیچ کدوم از آمارهای ما رو رد نکردن، ولی گفتن که اگه ما جمهوری اسلامی میخواست قانون خودش رو اجرا کنه آمار چند برابر میشد. برای همین این که با اینکه آمار بالاست، برای همین که این آمار مثلا چند هزار در سال نیست، نشون میده که ما داریم تلاش میکنیم. یعنی میخوام در واقع هدفشون اینه که کم کم تعداد آرای منفی رو بیشتر کنن و بعد در وهله بعدی مثلا در زمینه‌های دیگه اقدام کنن. برای مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 یک گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کرد. یعنی ایران یکی از معدود کشورهای جهان هست که سازمان ملل براش یک گزارشگر ویژه تعیین کرده. هدف اینها اینه که کم کم با نشون دادن این که خب این قطعنامه مشروعیت آنچنانی نداره با اینکه تصویب میشه، در وهله بعد روی شورای حقوق بشر رایزنی کنن که مأموریت گزارشگر ویژه رو تمدید نکنه. یعنی هم یعنی اهداف میشه گفت که کوتاه مدت، حالا در چند سال آینده هدفشون این هست. از طرف دیگه هم میدونن که وقتی که یک قطعنامه با آرای نسبتا پایین تصویب میشه، اینا دستشون بازتر هست برای اینکه روابط اقتصادی خودشون رو پیش ببرند، یعنی هم دست جمهوری اسلامی و هم دست کشورهایی که خواهان سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی هستن بازتر میشه. و این هدف که حالا اون چیزی که جلوی دوربین میگن شعارهایی هست که مثل همیشه، مثلا وقتی که گزارشگر ویژه که خانم آسما جهانگیر هست الان منتشر میشه، اینا خب همون معمولا همون اتهامات رو میزنن که این یک گزارش سیاسی واقعیت نداره، منابع اینا گروه های تروریستی و مخالف نظام هستن و از این قبیل.
بله، پس قطعا میبینیم که این قطعنامه حتما تأثیر خودش رو گذاشته که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا به اصطلاح بتونه در واقع تعداد آرای مثبت رو بیاره پایین. آقای امیری مقدم، نکته‌ای که اینجا قابل توجه هستش، خب من میخوام بدونم که شما در طی این سالها دارین فعالیت میکنین، روند بهبود حقوق بشر در چند سال اخیر شما چقدر امیدوار کننده دیدید؟ آیا به نظر شما امیدوار کننده هستش این روند رو به بهبودی میره، یا اینکه اصلا امیدی به جمهوری اسلامی نیست با توجه به همه این فشارهایی که میاد و تلاشهایی که داره میشه؟ بعد شما فرمودید که در زمینه حکم اعدام برای در واقع مواد مخدر، مجرمین مواد مخدر، گفتیم یک قانون تصویب شده، ولی در همون قانونی که تصویب شده در واقع اون حکم اعدام برای افرادی که با مواد مخدر با اسلحه دستگیر بشن، اونا حکم اعدامشون در واقع اجرا میشه. چقدر در این زمینه امیدوار هستید که این روند روی بهبود باشه؟
بله، ببین، یعنی همونطور که حالا اگه فقط نگاه کنیم به هم فشارهای خارجی و هم اتفاقاتی در داخل ایران میفته، ببین این ما مطمئن هستیم و به وضوح دیدیم که فشار بین المللی کمک میکنه بیشتر در موارد خاص، برای مثال افرادی که تحت فشار هستن یا در زندان هستن یا حکم اعدام دارن، گاهی وقتا این فشارها منجر به تغییر احکامشون میشه، و همچنین در زمینه یه تغییر قانون. این رو من بگم که حقوق بشر رو اونطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده، خب کلن با برای مثال با قانون مجازات اسلامی و کلن با اصول جمهوری اسلامی جور در نمیاد. برای مثال یکی از مهمترین اصولی که هست اینه که ما قوه سگانه داشته باشیم، مثلا قوه قضایی باید مستقل باشه، در حالی که رهبر سیاسی کشور رئیس قوه قضاییه رو مستقیما خودش تعیین میکنه و قضات رو هم رئیس قوه قضایی دوباره تعیین میکنه. یعنی که اینجور چیزا خب با تغییر، یعنی که مثلا همین که یک فرد در رأس امور هست و انتخاب مردم نیست، این خودش مغایرت داره. اگه از این موارد بگذاریم، موارد دیگه ای هستن که امکان تاثیرگذاری هست. شما ببین همین مسئله اعدام، گفتمان مربوط به اعدام کلن در جامعه ما تغییر کرده. ما وقتی که فعالیتمون رو به صورت متمرکز روی اعدام شروع کردیم حدود 12-13 سال پیش، اون موقع حتی یک سری از فعالین یا مدافعین حقوق بشر در داخل کشور هم در مورد اینکه اعدام خوب یا بد تصمیم نگرفته بودن. یادم چند نفر به ما میگفتن که خب شما که فقط در مورد اعدام می‌نویسین، اینا هم که همش قاچاقچی و قاتل هستن. یعنی که تا این حد فعالیت هایی که ما میکنیم و کلن نهادهای حقوق بشری میکنن و کلن جامعه جهانی فشارهایی که میاره، از یک طرف باعث میشه که گفتمان در جامعه تغییر کنه، از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که یه سری اصلاحات انجام بده. داشتم در در مورد اعدام میگفتم. ببین الان کی فکر میکرد که اعدام متهمین مواد مخدر یک روز تبدیل بشه به یکی از موارد اصلی که روی میز مجلس جمهوری اسلامی است، که میدونیم برای اولین بار در تاریخ تقریبا 40 ساله جمهوری اسلامی قانونی لایحه‌ای تصویب شده که هدفش پایین بردن آمار اعدام است. این به خودی خود میدونه حتی اگر تأثیر آنچنانی نداشته باشه، همین که به این کار به اینجا کشیده که نمایندگان مجلس و کلن مطبوعات جمهوری اسلامی قوه قضاییه صحبت از این میکنند که آمار اعدام پایین بره، اینکه هدفشون چیه کار نداریم. این خودش یک موفقیت هست برای تمام فعالیت‌های حقوق بشری و تمام فشارهای بین‌المللی. اگر فعالیتی انجام نشه، اگر فشاری نباشه، این کلن موارد نقض حقوق بشر ادامه پیدا میکنن، چون که مثل یک امر عادی میشه. به همین دلیل من فکر میکنم که 100% تاثیرگذار هست، به خصوص واکنش هایی که در داخل جامعه در ایران میبینیم. شما ببینید در این سالهای گذشته فعالیت های بوده در مورد اعدام نوجوانان، در مورد سنگسار ما یک کمپین داشتیم چند سال پیش، یک کمپین وجود داشت در ایران در مورد اعدام مواد مخدر. حالا یک جنبش بخشش داریم برای مقابله با قصاص، که خب اینا همه دلیل موفقیتش، حداقل یکی از مهمترین دلایل موفقیتش اینه که گفتمان در درون جامعه ایران تغییر کرده، و یک طرف دیگه هم اینکه فشار بین‌المللی رو جمهوری اسلامی زیاده. من فکر می‌کنم اگه به تک تک قوانین نگاه کنیم، امکان این وجود داره. جمهوری اسلامی به خودی خود تغییر نمیده این قوانین رو، ولی با فشار از داخل و از بیرون این امکان وجود داره، چون که حداقلش اینه که هزینه سیاسی موارد نقض حقوق بشر برای جمهوری اسلامی بالا میره. جمهوری اسلامی هم مثل طالبان نیست که به هر قیمتی هر کار رو انجام بده. همیشه حساب میکنه که هزینه سیاسیش برای نظام چقدره. اگر مصلحت نظام ایجاب کنه، همطور که الان میبینید مثلا سنگسار اینا الان حدود 7 ساله که اجرا نمی کنن. درسته که هنوز حذفش نکردن، به خاطر اینکه مصلحت نظام ایجاب میکنه که این کار رو نکنن. برای همین از طریق بالا بردن هزینه سیاسی موارد نقض حقوق بشر میشه جمهوری اسلامی رو وادار به یک سری اصلاحات کرد.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، ولی خب من میخوام یه اشاره هم بکنم به اینکه خب جمهوری اسلامی رو از همین به اصطلاح هزینه که شما میگین سوء استفاده ای هم داره میکنه. خب ما شاهدی هستیم که افراد دو تابعیتی که وارد ایران شدن رو دستگیر کردن، مثل خانم نازنین زاغری، همین الان به نوعی میشه گفت باج‌خواهی دارن میکنن و از کشور انگلستان بالغ بر 500,000 دلار، نمیدونم 500 میلیون دلار پوند قرار شده پول به اینا بده تا به اصطلاح ایشون رو آزاد کنن. شما به نظر شما خود این مسئله باعث سوء استفاده جمهوری اسلامی ایران هم نشده در برخی موارد؟ با توجه به اینکه من خودم چون فعالیت حقوق بشری میکنم، کاملا موافق شما هستم که اگر همین فعالیت حقوق بشری نباشه، به هر حال خیلی اتفاقا مثل دهه 60 میفته که هیچکی هم آگاهی نداره نسبت به اون. چقدر اینو با هم دیگه در تضاد میبینیم، یا با هم دیگه در واقع نمیدونم چگونه شما اینو ارزیابی میکنید؟
نه درسته، ببین شما اشاره خوبی کردیم به دهه 60. اون موقع آقای لاجوردی میومد توی تلویزیون میگفت که یه سری از اینا که اعدام میشن وکیل ندارن و قابل فهمه که کسی نخواد از اینا دفاع کنه. یعنی بدونین اینو الان هیچ کی جرأت نمیکنه بیاد توی تلویزیون چه حرفایی بزنه. یعنی اینکه حالا افراد مختلف در صحن مجلس میگفتن که بیاین اینا رو در نماز جمعه در ملأ عام اعدام کنید. همین آقای روحانی مثل این گفته بودی دفعه. ببینید این خب 100% واکنش ها هست که باعث شده که گفتمان اینا تغییر کنه و کم کم این تاثیر میذاره روی جامعه. این مسئله شهروندان دو طبیعت خب یک مسئله جداست از نظر من، یعنی خب کلن حقوق بشر هست، ولی اینکه استراتژی و تاکتیک جمهوری اسلامی در مقابل جامعه جهانی در واقع شانتاژ و معامله هست، این هم رو شکی نیست. متاسفانه این روند همچنان ادامه داره و قربانیانش هم شهروندان دو طبیعتی فعلا هستن، میتونن افراد دیگه هم باشن. من این دو مسائل رو در واقع دوگانه میدونم، ولی میدونین در حال حاضر برای اینکه تغییر مثبت رو، یعنی در ایران تغییر به سمت مثبت داشته باشیم، نمیشه گفت فقط یک شیوه درسته یا غلطه. ما میدونیم در هر کجا که هستیم، از کوریدورهای سازمان ملل گرفته تا پشت اینترنت شخصی خودمون تا دور افتاده در این شهرها در ایران، هر کسی هر کجا که هست میتونه به نوعی کمک کنه به این تغییر. حداقلش اینه که آگاهی رسانی کنم. ببینید اعدام های سال 67 پس از 30 سال برخی از مسئولین نظام در موردشون حتی فقط نظر دادن. اینا که به خودی خود و اینجوری نیست که مثلا نظر خودشون تغییر کرده باشه، ولی تحت همین فشار، تحت همین افشاگری ها، این که این مسئله دیگه قابل قبول نیست، مثل دهه 60 بگیم افراد رو 10 تا 10 تا 100 تا 100 تا اعدام کنن بدون که حتی اسامیشون رو داشته باشن. اون موقع تو شرایطی که بودیم اصلا مسئله حقوق بشر مهم نبود، برای هیچ کس مهم نبود. شما ببین بعد از انقلاب، روزهای اول بعد از انقلاب، سران در واقع جنرال های حکومت سابق رو در دادگاه های به اصطلاح یک شبه بدون حضور وکیل و اینا محاکمه و اعدام کردن و مردم کاله چرسن، ولی همه گروه های سیاسی هم در واقع اکثرا موافق این کار بودن، یعنی منتقد واقعی نداشت. و از اون نقطه وقتی که افرادی رو بدون هیچ گونه محاکمه واقعی اعدام می‌کردن و در واقع تشویق هم می‌شدن، حالا به اینجا رسیدیم که کسانی که جرمی رو هم مرتکب شدن مثل جرم مواد مخدر، در موردشون اینا باید توضیح بدن. این میدونی یک قسمت پیشرفت حقوق بشری هم مسئله فرهنگسازی هست که نباید دست کمش بگیریم. دلیل این که جمهوری اسلامی نتونست ایران رو تبدیل کنه به حکومت اسلامی مثل داعش یا مثل طالبان، بیشتر اون رشد فرهنگی جامعه مدنی در ایران بود و کلن مردم، یعنی امکان این رو نداشت که از اون بیشتر از این فشار بیاره، هرچند که به اندازه کافی وحشتناک هست شرط و باشه در ایران. ولی مسئله فرهنگی هم مهمه، اینکه جامعه تا کجا قبول میکنه، میپذیره و حد اقل این فعالیت های حقوق بشر اینه که این قسمت فرهنگی رو که بچه هایی که تو ایران بزرگ میشن الان براشون اعدام یک مسئله عادی نباشه. قدیما اینجوری بود، قدیما یعنی که سالهای اول انقلاب وقتی که مردم از شهردارشون ناراضی بودن، گفتن شهردار اعدام باید کرده، یعنی اصلا برکنار شود و اینا معنی نداشت. این یک مسئله فرهنگیه که من فکر میکنم که کلن در راستای بهبود حقوق بشر ضروریه.
بله کاملا درست میفهمید. البته ما همین الان هم شاهدیم هستیم، خب من خودم در کتاب داستان ها دیدم که اومدن شکلهایی از اعدام رو کشیدن و بچه ها دارن، کتاب داستان کودکان و بچه ها دارن نگاه میکنن. خب اینا خیلی دارن تلاش در این زمینه میکنن که این فرهنگ رو نگه دارن به قول شما و به دنبالی هستن که مردم رو هنوز ناآگاهی نگه دارن. ولی خب خوشبختانه با توجه به رسانه‌هایی که وجود داره، فعالیت‌هایی که وجود داره، خب انفجار اطلاعاتی که در ایران رخ داده، مردم خب سطح آگاهیشون رفته بالا و این قطعا تاثیرگذار بوده. با توجه به اینکه شما هم توی شرایطی هستی که در مسافرت هستی، من نمیخوام زیاد از حد وقت شما بگیرم، خیلی کوتاه میخوام در رابطه با توجه به اینکه شما پزشک هستید و پزشک اعصاب و روان، میخوام ببینم تاثیرات اعدام رو در حد دو دقیقه برای ما بتونید توضیح بدید. تاثیرات اعدام رو به لحاظ اعصاب و روان در جامعه چگونه میبینید؟ آیا این تاثیرگذاریش در آینده روی بچه‌ها چگونه است؟
بخشید صداتون یکم ضعیف شد. اعدام در ملأ عام یا؟
بله در ملأ عام.
بله اعدام در ملأ عام اینکه چه تأثیری روی جامعه و روی کودکان داره، متاسفانه به طور سیستماتیک این مطالعه نشده، ولی اگه بخوایم 1% خفیف‌تر کنیم یا بیشتر از 1% این مسئله رو ببینیم، در مورد تأثیر فیلم‌های خشن، اثر فیلم‌های خشن روی کودکان در کشور مختلف مطالعه شده و به همین دلیل دسته‌بندی شدن فیلم‌ها. شما احتمالاً دیدین، من فکر کنم در ایرانم به خاطر دارم سال گذشته یک سری از فیلم‌های جشنواره دهه فجر خشن بودن و کلی توی روزنامه‌ها در موردش بحث بود که چرا دسته‌بندی نشده، اثرش روی کودکان چیه. و چیزی که یعنی برای من تعجب انگیزه اینه که هیچ فیلمی یعنی خشن‌تر از یک اعدام واقعی در ملأ عام نمیتونه باشه. چرا این بحث ها در مورد اعدام ملأ عام اونطور که باید صورت نمیگیره؟ من فکر میکنم که اگه به همون مطالعات در مورد فیلم های خشن نکنیم روی کودکان، به خاطر اینکه شاید توان هضم کردن این مسائل رو ندارن، یک مسئله الگو برداری هست که خیلی در موردش صحبت میشه در مورد فیلم ها. و ما در مورد اعدام ملأ عام هم دیدیم، فکر کنم چند سال پیش 2-3 مورد بود در غرب کشور که چند کودک بازی اعدام میکردن که فکر کنم یک یا دو کودک هم جونشون از دست دادن، در واقع الگو برداری از یک اعدام ملأ عام که دیده بودن. حالا این یک طرفه. یک مسئله دیگه اینه که وقتی که حکومت، یعنی وقتی که قانون میاد در ملأ عام یک نفر رو از روی برنامه به قتل میرسونه، این قبح قتل به عنوان یک جنایت رو از بین میبره تو جامعه و خشونت رو ترویج میکنه. یه کشتن یک انسان خب که در واقع قرار جدی ترین جرم باشه، حکومت میاد قشنگ برنامه ریزی میکنه، دعوت میکنه مردم رو بیان تماشا کنن و یه نفر رو میکشه. حالا کار نداریم که چه جرمی مرتکب شده. این یعنی که در واقع آدم کشی تحت شرایطی کار درستی میتونه باشه. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که اگه شما صفحه حوادث روزنامه های ایران رو ببینید، امکان نداره که یک یا دو مورد قتل گاهی وقتا خیلی وحشتناک توش پیدا نکنیم. و این من فکر کنم به خاطر این فرهنگیه، این فرهنگ که کرامت انسان در واقع جون انسان ارزش نداره و اینکه ایران بالاترین کشور اعدام کننده دنیا بوده بر اساس جمعیت، این تأثیرش رو در خشونتی که در جامعه امروز ببینیم گذاشته. و حالا روی کودکان چه تأثیر دراز مدتی داره واقعا نمیشه گفت، چون که نمیدونم، من خودم از دور یک اعدام ملعام دیدم در سال 60. این تصویر غیر طبیعی ترین چیزیه که انسان میتونه ببینه. کلن مغز انسان حتی یک انسان بالغ شد قادر به هضمش نباشه و برای من جای تعجب داره کشوری که از خیلی لحاظ، حالا از حکومتش که بذاریم کنار، مردمش از لحاظ فرهنگی، از لحاظ حالا فرهنگ، هنر، بحثش، مطالعات اینقدر در واقع پیش رفته هستند، یعنی میشه گفت کشور مدرنی است، چطور مجازات های قرون وسطایی مثل اعدام ملعام واکنش بیشتری در بر نداره، چطور میان اعدام میکنن، میان عکسش هم توی خبرگزاری هاشون چاپ میکنن و آنطور که باید واکنش نداره به نظر من، و اینجای تاسف داره. امیدوارم که واکنش بیشتری داشته باشه.
بله، من از شما تشکر میکنم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم که بتونید تو برنامه‌های بعدی خیلی مفصل‌تر در این زمینه با هم دیگه گفتگو داشته باشید.
خیلی متشکرم این امکان رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. خدا یار نگهدار شما.
دوستان نازنین، گفتگو با جناب دکتر محمود امیری مقدمه رو شنیدید. با هم یک ترانه گوش میکنیم. دوستان نازنین، اخبار بسیار اسفناکی به دست آدم میرسه که صدا سیما اینا رو پخش نمی کنه. با هم صدای ناله این هموطن رو گوش میکنه.
اگر قانون باشه و اعدام کنن اینا رو، نه اینکه من با زن و بچه‌ام با بچه شیخار زنم خیامون به لرزه از کجا بیارم؟ آقای رئیس جمهوری میگه 45 میلیون تومن وام میدم، 45 میلیون تومن رو بذار در کوزه آبشو بخور.
بله دوستان نازنین، فاجعه وحشتناک. صدای هموطنان دیگر هم گوش میکنیم با هم دیگه.
رهبری ما دردی ما کشاورزه را نمیدونه.
ببرین برای همه آقا که اون داری شسته بگون این که فایده نداره که میان این رو با هنچی میکنه.
من یه پیام داشتم برای آقای خامنه ای که پدر من حساب میشن، ولی پدری که از احوال دخترش خبری نداره.
ما آمده یه پرچم بیدم خواستیم اینجا بزنیم پرچم ها روش نوشتم کیست ندای مظلومیت ما را به رهبر معظم برساند. بده پرچم ها بزنیم اینجا آمده ما را تهدید بکنم یه تو گونید بکنیم.
میگم که مثلا با صدادون تو مناطق پخش شده مناطق. خب چرا هنچی به سرما میدیم که یه آدم بیاد یکی بیاد صدا ما رو ببره تو خارج؟
فوری آقای میرسد میگه اینا ضد انقلابن. من از اطلاعات اومدم بگی براش داره بره.
آب حقمونه، ما شورش نمیخوایم بکنیم.
ما نه ضد انقلابیم، نه کارد سیاست داریم،
حزب و گروهی ما نداریم.
ما اخلالگر نیستیم میونه این بیابون.
ما ضد انقلاب نیست که کماندا بخوان برای ما بیارن. ما قابلیت نیست، ما سرخوریم.
آیا میخوام بدونم حق من این بودست که یکی از ارگانهای ویژه بزنن با چوق بتون بزنن تو سر من؟ حق مردم مستضعف رو اینطور میدم؟ هر که حق به امام حسین برای حق رفت، برای حق شهید شد. آیا میخوام بدونم حق اینه؟ حق کتک است. یه زن همه میتونن بزنن.
نوکری دولتیم، نوکری رهبریم، نوکری انقلاب نظامیم. چرا هنچی به سر ما بردن؟ مگه ما چه سابقه داریم برای شورشی؟ سابقه داریم ما که هنچی به سر ما بردن؟
نه با این حرفا چیه زد انقلاب کده بود؟ ما ازش مملکت انقلاب با کردیم. ما خانواده شهدا، ما اومدیم رفتیم جنگ کردیم. چه شما الان بالا بشینید پوزشه بدین؟
روزی که 330 تا شهید آوردن اصفهان، 20 تا شمالی رودش بودن، 7 تا شمالی شهر ورزنه، ما رو گله چشمون تشیه کردیم. به جا 7 نفر 70 نفر کفن پوشیدیم برای جبهه.
و پیرو به یکشون گفتم روز که ما تو جبه ها بدیم، ما دنبال جبه ها می دویدیم. تو یا نزای ده بدود یا همو به دنیا نمه ده بدود یا جخ به دنیا آمده.
این مردم هر کدومشون یکی شهید دوتا شهید دادن.
تو این منطقه 150 تا شهید بودن که من 560 خودم دف کردم. 130-140 تا جنباز داریم، 7 تاش من خودمم و برادرم و پسرم و همه اینا. ما از اینجا دردمون نیومد.
من اونی هم که 2 سال رفتم جبهه، حالا دارم خون استفراغ میکنم.
ما 23,000 شهید تو اصفهان دادیم.
من همسر شهید هستم،
خودم پدر شهیدم.
من فرزند شهید هستم، 4 سالم هم بوده که پدرم از دست دادم.
منم بشه اولی شهیدم بشه من بوده.
میگم من با خفت قالی بافی بچه ما دانشجو معلم کردم، رفت اولی شهید رفت شهید شد.
از خانواده ما 7 نفر یکیشون هم اصل شد تا خونه که من ندیدم. خارس بابا اترم نم دق کردن دق برام ماندم برام تنها پسری داشتم برای مملکت رفت گوشت شد این تو رو برفتیم. I'm not
Thank you.
دوستان نازنین توجهتون رو به یک اطلاعیه جلب میکنم. این اطلاعیه به نام ضرورت گفتمان تحلیلی در رابطه با اپوزیسیون هست که دستاوردهای اتحاد و نقاط تضاد و علل ضعف در اتحاد عمل در کارنامه اپوزیسیون رو بررسی میکنه و جایگاه نیروهای اپوزیسیون پس از 4 دهه مبارزه و همچنین چالش ها و فرصت ها و راهبرد ها رو. تاریخ هست 19 نوامبر و سخنران جمشید مهر هست. زمان شروع 3 بعد از ظهر در فورس هاوس زوریخ، اشتاف آخر اشتراسه شماره 60 8004 زوریخ و اتحاد نیروهای دموکرات ایرانی در سوئیس این برنامه رو برگزار می کنند. دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که نگرانی شهید کیهان خامنه‌ای از پیامدهای تحولات لبنان. کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک تماس تلفنی در خصوص مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان توافق کردند. به گزارش ایسنا، بنابر بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون روز شنبه درباره اوضاع سوریه و لبنان گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است هر دو رئیس جمهور درباره ضرورت همکاری با متحدان برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حزب الله و ایران در منطقه توافق کردند. خبر توافق رهبران آمریکا و فرانسه پس از آن اعلام شد که سعد حریری نخست وزیر لبنان 2 هفته بعد از استعفای غیرمنتظر در عربستان سعودی به فرانسه سفر و با امانوئل ماکرون گفتگو کرد. سعد حریری سپس گفت که برای شرکت در جشن روز استقلال لبنان که چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد به بیروت باز خواهد گشت. گفته می شود در پایتخت لبنان سناریوهای احتمالی برای مرحله پس از بازگشت حریری آغاز شده است، اما موضوع مبهم رویکرد سیاسی است. در همین حال وزیر خارجه عربستان گفته حزب الله مانعی بر سر راه دولت لبنان است و تا زمانی که حزب الله تبدیل به حزبی سیاسی نشده و سلاحش را تحویل ندهد لبنان در امنیت نخواهد. و نگرانی شهید کیهان خامنه‌ای از پیامدهای تحولات لبنان. همزمان با سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان فرانسه، کیهان خامنه‌ای با نگرانی شدید از پیامدهای تحولات لبنان نوشت سناریو نویسان استعفا همزمان با تحولات سری منطقه به خیال خود فراهم کردن زمینه برای کشاندن نظام پای میز مذاکره دیگری در منطقه به رغم بی‌نتیجه بودن مذاکرات قبلی در برجام اهداف متعدد دیگر را هم دنبال می‌کنند. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز عزیز شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی که سپاسگزاریم و تا فردا شنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه زیبا برنامه پایان می‌رسونیم. گروهی از نوازندگان بسیار جوان و کودک با هم می‌خونن و می‌نوازند. می‌شنویم با هم دیگر. Thank you.